بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته این مسئله مطرح شد که برای تبیین نقش و کارکرد عقل در کشف احکام شرعی به صورت اینکه یک منبع بوده باشد، با توجه به روایاتی که داریم که مفاد اون روایات این است که همه اون چی که انسانها در حوزه مباحث هدایتی به آن نیاز دارند در قرآن و روایات آمده است، با توجه به این روایات یک فرضیه‌ای مطرح شده که همچنان نقش عقل را به عنوان منبع توجیه می کند. و اون فرضیه این بود که درست است که همه چیز در روایات بیان شده است، اما برخی از روایات که بیانگر احکام بوده است به دست ما نرسیده است، بنابراین منافاتی ندارد که ما اون روایات را که می‌فرمایند ما من شیئن الا فی کتاب و سنه اونها را می‌پذیریم، و از طرفی همچنان عقل هم به عنوان منبع و سرچشمه احکام در عرض کتاب و سنت مطرح است با این بیانی که عرض شد. عرض کردیم که این تعبیر را مرحوم استاد مطهری دارند، آدرس کلام ایشان کتاب اسلام و مقتضیات زمان جلد دوم صفحه 28، عبارتشون این هست، فرمودن احکام اسلامی بر مبنای مصالح و مفاسد واقعی است، به همین دلیل در سیستم قانونگذاری اسلام راهی برای عقل باز شده است. بنابراین اگر در یک جا حکمی را به طور عام ذکر کرد و ما فلسفه آن را کشف کردیم و بعد دیدیم مواردی هست که آن فلسفه استثنا می خورد، ولو این که در متن اسلام که مقصود کتاب و سنت هست نیامده است، عقل حق دارد این استثنا را بیان کند. میگوید این استثنا در اسلام وجود داشته، اگرچه در قرآن و سنت نیست، زیرا همه چیز که در قرآن و سنت نیست. این تعبیر را اینجا آوردن، ما آنقدر احادیث داشته این که از میان رفته است. ایشون این عبارت را اینجا دارن، آنقدر احادیث داشته این که از میان رفته است، یعنی گرچه بیان شده اما به دست ما نرسید. اسلام و مقتضیات زمان، اون چاپای قبل این کتاب با همین نام بود، یعنی اسلام و مقتضیات زمان، بعدا این را به اسلام و نیازهای زمان تغییر دادن، یعنی با این اسم چاپ شده. البته اینم در یک پاورقه خود ایشون داره، پاورقی دارد که می‌فرماید کلمه مقتضیات خیلی مناسب نیست، کلمه نیاز مناسب تر است، چون کلمه مقتضا می‌فرماید شاید همین چیزایی را که عرف می‌شود مثلا در یک دوره‌ای شامل اینا هم بشود، گرچه اینها نیازهای اصیل بشر نباشه، اما اگر بگیم نیاز، دیگه نیاز واقعی مراد. در هر حال این عبارت رو ایشون اینجا به این صورت دارن. عرض کردیم که این فرمایش ایشون رو به این صورت نمیتوان پذیرفت، برای اینکه درست است که فل جمله میتوان گفت روایاتی از به دست ما نرسیده باشد فل جمله، اما اینکه اون روایاتی که به دست ما نرسیده از مربوط به احکام شرعی بوده باشد از کجا؟ یعنی چه دلیلی داریم؟ اگر یک تعبیری آمده باشه جایی به آن استناد بکنیم بله، اما همینطوری حدسن عرض کردم یک علم اجمالی آدم میتونه ادعا بکنه فی الجمله برخی از بیانات ائمه معصومین علیهم السلام به ما نرسیده باشد و فی الجمله، اما اینکه اون روایات مخصوصا مربوط به احکام شرعی، اون هم احکام شرعی که اصول و در حقیقت قواعد عمومی استنباط را در اختیار فقیه قرار می‌دهد، این از کجا ما مثلا اثبات بکنیم؟ یک احتمالی است که احتمال بی دلیلی است، نمیشه به این استناد کرد. علاوه بر این که برخلاف این میتوان گفت دلیل داریم، یکی این که ائمه معصومین علیهم السلام باب اجتهاد را گشودند، این یک، هم در زمان خودشون از اصحابشون بعضی اصحابشون خواستند که اجتهاد بکنن و تشویق کردن آنها را به این کار، هم به صورت کلی همین را پذیرفتن، باب اجتهاد را باز گذاشتن برای علمای شیعه، فقهای شیعه که فرمودن علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. این روایت در وسائل شیعه کل 18 صفحه 41 آمده، اینی که الان خدمت بکنم. دو تا روایت نظیر هم هستن از مستطرفات سرائر که مرحوم ابن ادریس در اواخر سرائر با مستطرفات اینها رو نقل کرده و ایشون هم چون خبر واحد را معتبر نمیدانسته این گونه روایات را که به این صورت نقل میکنه و به اونها استناد میکنه، معلوم میشه که دیگه علم داشته است به صحت این روایات. خب این علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، این حالا اصل اول، ائمه طاهرین به فقهای شیعه باب اجتهاد را برای اونها باز گذاشتند و فرمودن ما اصول را القاء میکنیم، تفریع شاخه ها بر اون اصول هم وظیفه شماست. نکته دوم این است که ائمه طاهرین علیهم السلام روش رایج در بین اهل سنت که در زمان ائمه هم مطرح بوده است در باب اجتهاد را رد کردند، یعنی این که برویم به قیاس و استحسان و مساله مرسله و اینها که در فقه حنفی یا فقه مالکی و بعدن هم شافعی مطرح شده، این را هم که شدیدن رد کردند. پس از یک طرف باب اجتهاد را باز گذاشتند و تشویقی کردند، از طرف دیگر رجوع به قیاس و مدارک ظنی در اجتهاد را نهی کردن. اجتهادم بدون منبع که نمیشه که، یعنی وقتی که یک فقیهی میخواهد اجتهاد بکند باید یک اصولی منابعی در اختیارش باشد، همون حدیث علینا القاء الاصول و علیکم التفریع همین را بیان میکنه. و همچنین اون توقیع شریف هم اضافه کنیم که و اما الحوادث الواقع فرجه و فیها الى رواد حدیثنا، امام میفرماید که در حوادث و مسائل به رواد حدیث ما رجوع کنید. و این دو چیز درش هست، یکی این که حدیث از ماست، رواد حدیثنا، دوم این که اونا کسانی هستن که احادیث حدیث شناس هستن، این احادیث ها را میشناسن، در واقع همون مجتهدین. پس بنابراین باز هم باید ارجاع میدهد به این که به رواد حدیث ما رجوع بکنید. این هم یک نکته اضافه بر اون چیزی که بنده عرض کردم، یه بحث عقلی هم میشود مطرح کرد که اگر این قضیه شرطیه، که اگر علمای شیعه از نظر منابع اجتهاد دچار یک خلایی میبودند که برای پر کردن اون خلا ناچار می شدن که به امثال قیاس و استحسان اینا رجوع کنند، یعنی برون همون مسیری را که در فقه اهل سنت رفته شده. اگر یک چنین چیزی می بود، یعنی یک خلایی از نظر مصادر و منابع اجتهاد وجود می داشت، منابع یقینی ها اگر وجود می داشت، خب بایستی یک طریق امام از ارواح نافدا این را خلع را پر کنه که شیعه به بیراهه نیفتد از نظر منبع و مصدر اجتهاد. و این هم جوری نیست که بگوییم آقا عصر غیبت است، اصلا عصر غیبت امام عصره، شما در واقع دارید خلف فرض میگید، یعنی هم غیبت است و هم ظهور، یعنی برای اینکه این خلع پر بشه باید ظهور کنه، از طرفی هم که هنوز موعد ظهور نرسیده میشه خلف، میشه تناقض. نه، اون ظهور ظهور عمومی است، فراگیر هست، در حالی که این یک مسئله خاصی است، احتیاج متوقف بر اون گونه ظهور نیست، امکان پذیر، یعنی عقل میتونه تصدیق بکنه که اگر از کنم قضیه فرضی دیگه که اگر خلعی می بود از نظر منبع استنباط و اجتهاد، امام عصر یک طوری فقهای شیعه را که به خاطر نداشتن این منبع به بیراهه می رفتن و در مسیری که ائمه شدیداً رد کردن می افتادن، نه متنبه می کردن که اون راه را نرن، در حالی که چنین چیزی نشده. از این که نشده است ما کشف می کنیم که چه؟ کشف می کنیم که شیعه در عصر حضور که مشخص در عصر غیبت هم در باب اجتهاد احکام شرعیه خلعی و چالشی یا بحران از در منبع اجتهاد نداره. از کردم خدمتون که این مطلب را بعضی از بزرگان ما علمای شیعه در بحث مربوط به ضرورت وجود امام و بحثای غیبت و اینا بیان فرمودن. حالا آدرس را میخوام عرض بکنم که خواستید رجوع بفرمایید. یکی مرحوم سید مرتضی در کتاب الشافی، الشافی فی الامامه، جلد یک، صفحه 181 و 186، این چند صفحه است. دوم، کنز الفوائد، مرحوم کراجکی، علامه ابوالفتح کراجکی، متوفای 449 هجری قمری، که از معاصران سید مرتضی و شیخ الطائفه است، از بزرگان شیعه است. کنز الفوائد جلد دو، صفحه 218 و 219. همچنین قواعد المرام ابن میثم بحرانی، صفحه 179. حالا من با اجازه دوستان عبارت مرحوم کراجکی را خدمت می‌خوانم، دیدم خیلی عبارت جامع و جالبی دارم در این باره. نکات خیلی خوبی این کتاب داره، کتاب کنز الفوائد. رساله های ایشون بحث های متنوعی، البته موضوع خاصی نیست، های ادبی هست، فقهی هست، تاریخی هست، کلامی هست، تفسیری هست، یه مجموعه ایست، اما مطالب پخته ای درش هست، یعنی آدم پخته ای واقعا بوده. حالا من عبارت رو میخوانم، ببینید خیلی عبارت قشنگی است. میفرماید فاما الذي يجب ان يفعله اليوم المسترشدون فيعول عليه المستفيدون فهو الرجوع الى الفقهاء من شيعه الائمه. در زمان ما کسانی که طالب راه رشد هستند و میخواهند به حقیقت برسند باید به فقهای شیعه رجوع کنند. و سؤالهم في الحادثات عن الاحکام والاخذ بفتاویهم في الحلال والحرام فهم الوسائط بین الرعیت و صاحب الزمان علیه السلام. یه حالا اصل کلی در واقع مفاد همون فرج اون الى رواد حدیث سناس. بله خب، و المستودعون احکام شریعت الاسلام، اینها واسطه بین مردم و امام زمانن و احکام شریعت نزد اونهاست، بعد از اونها گرفت. ولم یکن الله تعالی یبیح لحجته علیه السلام الاستتاره خداوند متعال برای حجتش استتار را و غیبت را مباح قرار نداده، الا وقد اوجد للامه، مگر اینکه خداوند متعال ایجاد کرده برای امت من فقه آبائهی آبای امام از علیه السلام ما تنقطع به الاعذار، یعنی خداوند متعال این غیبت را که مباح قرار داده بعد از این هست که امت را از نظر احکام دینی از طریق آبایش بهرمند و برخوردار کرده. بله. و لیس الرجوع الیهم، چقدر قشنگ گفته خدا رحمت، و لیس الرجوع الیهم کر رجوع الالقائسین، رجوع به فقهای شیعه از قبیل رجوع به کسانی که اهل قیاس هستن نیست. ولد تعویل علیهم به مماثل لتعویل علی المستحسنین، اون بحث استحسان، تعویل به این علمای شیعه از قبیل اون چیزی نیست که اونایی که بر استحسان تعویل میکنن، یعنی از اون باب نیست. المفتینت شریعت به زنه و ترجیح، این از اون باب نیست که در باب شریعت با زنشان و ترجیح های شخصیشان، استحسان ترجیح شخصیه، زنم یعنی همون قیاس از فتوا میدهن. و انما هو رجوع الى مستودعوه من النصوص، این در واقع رجوع به این علماست، به چیزی که از جانب ائمه از نصوص نزد اینا به ودیعت گذاشته شده، اینا در واقع اون نصوص در اختیارشون هست، از اون نصوص احکام را در میارن. المفیدت للعلم والیقین و تعویل علی ما استحفظوه من الاثار المنقوله، آثار منقوله و روایات، من فتاوی الصادقین، یعنی از فتواها و آراء معصومین علیه السلام که نزدشون هست. التی فیها علم ما یلتمسه الطالبون، اون چرا که طالبون علمش را طلب میکنن در این حوزه هست، در اونها هست، یافت میشه. و من اخذ من هذا المعدن فقد اخذ من الامام، حالا کسی که از این معدن اخذ بکنه، یعنی از علمای شیعه که اونا هم به روایات ائمه رجوع میکنن، در واقع از امام اخذ کرده. فقد اخذ من الامام صلی الله علیه لانها علومه، چون که اینها علوم امام هست. و اقوال آبائه صلوات الله علیهم و سلامه. خب حالا تا اینجا مطلب را بیان فرمود، بعد میگه و کثیرا ما یقول لنا المخالفون عند سماعهم من هذا الكلام، همین حرف را که ما میزنیم مخالفان ما این رو میگن، بر ما اشکال میگیرن، میگن اذا کنتم قد وجدتم السبيل الى علم ما تحتاجون من الفتاوى في الاحكام، اگر شما علم مربوط به احکام را به دست آورده اید، المحفوظ عن الائمه المتقدمين، که از ائمه پیشین محفوظ مانده است علیهم السلام، فقد استغنیتم بذلك عن امام الزمان، یعنی شما از امام الزمان بی‌نیاز هستید، چون احکام را از ائمه پیشین در اختیارتون هست. و هذا قول غیر صحیح، لان هذه الاثار والنصوص من الاحکام موجوده مع من لا يستحيل منه الغلط و النسيان، این آثار و نصوصی که در باری احکام در اختیار ماست از طریق چه کسانی به دست ما میرسه؟ از طریق کسانی که لا يستحيل منه الغلط و النسيان، دچار اشتباه بشن، غلط بشن. و مسموعتون به نقل من یجوز علیه ترک و الکتمان، اینا از طریق کسانی هست که احتمال دارد نگفته باشن، نقل نکرده باشن، فرضش این است، احتمال عدم نقل هست. و اذا جاز ذالک علیهم، اگر این جایز است که اینا نقل نکرده باشن اون منابع روایات رو که حالا ما بهش نیاز داریم، لم یؤمن وقوعه منهم الا به وجود المعصوم، از کجا ما امنیت پیدا بکنیم که نه آقا نقل شده در اختیارمون هست به مقدار کفایت، این باید یک معصومی در وراء باشه، الا به وجود معصوم یکون من وراء، شاهد لأحوالهم عالم بأخبارهم إن غلطوا هداهم أو نسوا ذكرهم أو كتموا علم الحق منهم بله إن كتموا أو كتموا علم الحق يا مثلا يا علم الحق منه علم باشه أو كتموا أجر كتمان كردن علم الحق منه يعني بالاخره حق رو از طریق اون معصوم به دست میآوریم و امام الزمان علیه السلام و این کان مستترا عنهم به حیث لا یعرفون شخصه فهو موجود بینهم یشاهد احوالهم و یعلم اخبارهم فلن انصرفوا عن النقل او ظلوا عن الحق لما وسعته التقیه. اینجا دیگه جای تقیه نیست. اگر اینا دوچار یک بحران به لحاظ منبع میشن میفتن تو نهان بیراهایی که اینقدر خود ائمه اینا رو رد کردن ملامت کردن لما وسعت خود تقیه ولا اظهره الله سبحانه. حالا این اظهره الله سبحانه یه معناش این باشد که حالا از اون ظهور تعجیل بیفته یا نه، بیانی که من درس کردم لازم نیست که حالا اون ظهور کلی تقدیم بیفته به نحوه دیگر و منع منه الا ان یبین الحق الى آخر. خب البته حالا جوابهای دیگری هم داره دیگه، این یک جوابه گفتم محضر شریفتون که جواب دیگرش این است که حالا منحصرم نیست. فرض کنیم حالا با قمزرین از این بیان فرض کنیم نخیر آقا وجود امام معصوم در اثر غیبت در خصوص این که منبع اجتهاد روایات در اختیار مجتهدین باشه دخش نداره فرضاً، یعنی از این جواب یعنی عدول بکنیم باعث نمیشد که بگوییم ما به امام معصوم نیاز نداریم، چون جهات دیگر لطف امامت در جای خودش هست که دیروزم اشاره کرد. این چون عبارت جالبی بود جامعی بود خواستم خدمتون بخوانم صفحه 218 و 219 جلد دوم کنز الفوائد. خب بله اون البته حالا چند تفسیر محتمل است برای اون هم چند تفسیر محتمله. یک وجهش این باشد که احکامی از دین که جدید است به دین جدیده، یعنی احکام من از دین از جدید که نه اصلا وقتش نرسیده بود، یه احتمال که اختصاص داشت به زمان ظهور. یک احتمال هم به نظر حقیق گاهی این رو گفتم عرض بکنم که حالا وقتی میگه به دین جدید، ببینید در دنیا چقدر دین هست، حالا ادیان آسمانی رو شما در نظر بگیرید، جمع کثیری از مردم مسیحی هست، جمع کثیری از مردم یهودی هست، جمع کثیری از مردم مسلمان غیر شیعی هست، اکثریت مسلمانان مذهبشون غیر شیعه اثنی‌عشری هست، حالا یا شیعه اسماعیلی هست یا زیدیه یا اصلا مذاهب دیگر غیر شیعی دارن. امام از ارواح ناسانا وقتی که بیاید، حالا طبق مبنای ما اینه دیگه، همین مذهب شیعه را مطرح میکنه، در واقع این مذهب شیعه است که مذهب شیعه اثنی‌عشری که حق است. خب حالا وقتی که این مذهب را به عنوان یک مذهب بین المللی جهانی مطرح بکنه، مردم میگن عجب این که دین جدیدیه، که یعنی به دین جدیده نگفته است که لشیعته، که حالا ما بگیم شیعه ها میگن دین جدید آورد پس اینا کجا بود چطور شد مثلا تا حالا اشتباه کرد، این چنین چیزی نداره، که یک معنی عام میداره. اون وقت چون مخاطب ایشون بشریت هست، پیروان ادیان به خصوص از حضرت مسیح میان پشت سر ایشون، خود مسیحی ها میگن عجب این دین جدیدیه، چون حضرت مسیح هم که پشت سر امام زمان آمده تأیید میکنه، پس این دین حق آن است نه اون چیزی که اینا عمل کردن. اینم جنبه یه معنیش یه احتمالش لااقل باشه. حالا دقیقا ما نیاریم این رو روی مخاطب را شیعه قرار بدهیم، بگوییم لابد الان این احکامی که دارن مشتهدین میگویند بعد مثلا دگرگون میشه چنین که نامی را، این منحصر نیست که بخوایم وجه رو این بیاوریم، میشه توجیه کرد به این صورت. یکی همی که بله میشه بعد اصلا اون احکام جدیدی هم که احیانا اختصاص به عصر قیمت قیبت داری عصر ظهور داره مراد اون هم باشه. خب حالا سوال پس دوباره تکرار میشود، چی؟ آخر ببینید نشانه ها یه وقت بحث علمی و معرفتیه، یه وقت در عمل به صلاح یک رفتارهای نادرستی باب میشه و اون چرا که حقیقت هست در عمل، در واقع یعنی انحراف عملی، حالا انحراف را میتوانیم انحراف فکری معنا بکنیم، انحراف عملی باشه، یعنی این وجه هم وجود داره که اون معالم نشانه های دین، یعنی اون چیزهایی که بایستی در عمل نشانه های دین باشه، که اخباری هم که راجع به آخر الزمان و قبل از ظهور هست همین چیزها را بیان میکنه، اینا ممکنه اینا باشه. خب از شاید که حالا در هر صورت باز دوباره سوال برمیگرده، سوال این است که بالاخره عقل چه کار است؟ اون مکلف دیگه مشتهد خودش دیگه.
نه
مشتهد نیست که چیکار به این کارا داره دیگه، هر چی رساله هست هم بقیه را چطوری عمل میکنه؟ کجا این خبر داره کتاب سنت چی داره؟ اصلا این اینجایی که میگه از این به گوشش نه میدنم. متکی هست به این که وظیفه اش این است که از مشتهد همیشه که احکام را عقل بکنه. مجتهد هم میگه من مستند دارم این حکم را دادم، دیگه سواله میکنه که این این از که آدم میاد به دکتر رجوع میکنه دیگه، حالا ته و توی قضیه که شما بر چه اساسی دارید این رای میگید، میگه حالا دیگه اینا باشد از جای خودش در کلاس پزشکی نظر اینه. معمولا اینجوریه، مثلا بعضی آقایان را دیده باشید میان، من شنیدم یعنی اینها را از افراد موثق که خودشون میان، مثلا قوم خب مقلد یه مرجعی هستن، تا حالا هرچی شنیدن از رساله فتوای مرجع را شنیدن، میگن بریم ببینیم درسش چی میگه، میرن درسش شرکت میکنن، میگن بابا ما نمیفهمیم چی میگه، بلند میشن میرن، با این وقت اصلا بینید درس بلند میشن میرن، ما که نمیفهمیم چی دارن این بحث ها، اصلا نمیفهمیم. و بنابراین اینها توجه اینا که حالا منبعش رو بله اطمینان دارن وظیفه شون هم از باید عمل میکنه. بحث این است که در اختیار مجموعه فقها فرض داره، منبع مشکلی نداشته باشن. چرا شما تجزیه میکنید؟ مجموعه فقها یک دوره ای هستن، امام عصر مطلب را به گونه ای مطرح میکنه، فرض داریم میکنیم دیگه میشود که همه در جریان قرار بگیرن، چرا تبعیض بشود که بعد اختلاف وجود بیاد؟ یعنی فرض را درست میکنیم، حالا که داریم بحث را فرضی میگیم به گونه ای تصویر میکنیم که هیچ که پیامدهایی که شما میفهمید درش نباشه. چه اشکال داره؟ نه بقیه موارد مراجع چطور میرن سراغ روایات برداشت و مختلفه، یه منبع مشترک داره، حالا فهمشون از این منبع از این روایت متفاوت، اون عیبی نداره. یه بیه طریقه، بله بیه یک طریقه، بالاخره دو نفر سه نفر چند نفر که مورد اعتماد لازم شد به همه اونو میرسانه، نزد همه شون حضور پیدا میکنه، چه اشکال داره؟ باشه، حالا هرچی بخواد باشه، اونایی که در مطرح هم اون فقه هایی که امشان که مطرح هم صاحب رساله از چند زن اگر لازم دانست که اونم ممکن است که بعد مشکل ساز بشه، اونم خبرش میکنه، یعنی دیگه این فرض که مشکل نداره، یعنی چیزی نشدنی که نیست، اون مقداری که صلاح بداند مصلحت بداند که این منبع کلام وجود داره درست میکنه. احسن مخاطب یا مقلد یا مجتهد، اگر مجتهد است در زمره مجتهدین است به او جوری میرساند که اختلاف به وجود نیاد، اگر در زمره مقلدین است که توانید این بحثا نمیشه اعتماد به مجتهدش داره، چه مشکلی بودی؟ هر جوری شما فرسون نیا کنید، من فرد را جوری مطرح کردم که شما هرچی بفرمایید تحت این عنوان قرار میگیره. عرض میکنم اون با علمی که امام داره اگر لازم باشه به هر مقداری که لازم باشه که این بحران به وجود نیاد اقدام خواهد کرد، شدنیست یا شما میگید نه نمیشود، با این گزینه ها که تغییر میدهید میخواهید ازش نتیجه بگید که اون وقت یه جا نمیشه، هیچ کدوم از اینا به نشد نمیرسه. وقتی که شدنیست در وسعت به صلاح توان امام هم هست انجام میدهیم. فرض بکنیم که چنین ضرورتی به وجود آید، محال عقلی نیست، برای امام هم مقدوره، میشود دیگه. ما چرا حالا بیاییم این شقوق را متکثر بکنیم؟ یعنی نقشی در این گزینه ما نداره. هرچی شما شقوق را متفاوت بکنید، اگر به استحاله برسد بد، اما چون به استحاله نمیرسن، برای امام هم مقدور در قدرت ایشانه، خب انجام میده همونگیری که خودش میدانه. ما هم که نمیتوانیم بگم اینطوری عمل بکن اونطوری عمل بکن. فرض این است که اگر عرض کردیم چنین مسئله نیبود که جامعه شیعه از نظر اجتهاد دچار بنبستی میشد که باید به بیراه برود، همون راهی که ائمه رد کردن با این مسئله، میگیم نه این قطعا اقدام میکرد به طریقی خود صلاح میدونست، نکرده چنین کاری و نشده، گزارشی نشده، پس کشف میکنیم که منبع برای اجتهاد به قدر کافی وجود داره. ما نیاز به اون استحسان و نمیدونم قیاس و اینایی که مرحوم کرازیون نداریم. و حالا اگر نداریم، دوباره به سوال اول برگشتیم، عقل پس چه کاره میشه؟ این همه دلیل عقلی که صحبت میشود، الدلیل العقلی ادل دلیل شرعی است، ولی عقلی که در طول هست که ابزاره، اون که محل بحث که نیست. الدلیل العقلی الدلیل الشرعی، در عرض دلیل شرعی کتاب و سنته، اگر چنانچه احکام کافی آمده طبق روایات، در روایات بیان شده، بس دیگه عرض کاره است، دلیل عقلی میپره، این از بین میره موضوعش، به گونه حرف اکباری ها میشه تو این قسمت. در این قسمت اگر چنین باشه میشه حرف اکباری، این که نه ما دیگه دلیل عقلی در عرض کتاب و سنت نداریم، میماند عقل در طول که میخواد آنها اجتهاد بکنه، آنها اونو قبول دارن ندارن بحث آخره. دقت فرمودی؟ به نظرم حالا این چیزی که من به نظرم هست عرض میکنم، محضرتون ملازم فرمایید، اگر ما برگردیم به همون روایات، این تعبیری که خیلی تعبیری گویایی بود، ما من شیئن الا و فیه کتاب و سنت، همه چیز در کتاب و سنت آمده است، در خود قرآن آمده یا در سنت آمده. بعد از فرمودن ما پیش ماست، ما بیان کرده ایم، ما میدانیم، که اطلاعات علیه السلام باشه، چه اشکال داره که ما دقت بفرمایید این مسئله را هم جزء شیئون بدانیم؟ ما من شیئن الا و فیه کتابون او سنه، یکی از اون شیئها چی چیه؟ آیا عقل، عقل یقینی البته نزنی، آیا عقل یقینی میتواند کاشف حکم شرعی باشد؟ کل وحی، کل نقل المعتبر، کل کتاب و سنه اولا، این هم خودش یه شیعه دیگه، یک مسئله است. انسان میخواد بدانه که نقش عقل چیست، آیا عقل چنین توانمندی و اعتباری دارد یا ندارد. خب حالا رجوع میکنم به کتاب و سنت، چون ما من شیئن الا فی کتاب چه؟ او سنت. وقتی که رجوع میکنیم میبینیم میگوید بله دارد، یعنی کتاب و سنت عقل را اگر یقینی شد، لا تطفو مولای سلطه بهی علمون، اگر زن بی پشتبانه نبود، یعنی مثلا حالا گفتیم دیگه علم یقین منطقی هم براد نیست، همون سکون و نفس، اگر چنین چیزی آورد این عقل اعتبار داره. پس اگر روایات می فرماین همه چیز بیان شده است، این می دانید مثل چی می مانه؟ خاطر شریفتون هست دوستان، همه هم گفتن چه شیعه چه سنی، آیه 89 سوره نحل که و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. الان شما به تفاصیل رجوع بفرمایید، چه شیعه چه اهل سنت گفتن خیلی خوب، تبیان کل شیء که هست دو حالت داره، مستقیم بی واسطه با واسطه. آیه رو اینجوری معنا کردن دیگه، گفتن درست است که قرآن کریم تبیان کل شیء است، اما کل شیء تفصیلا و بدون واسطه، یا نه بعضی هاش را بدون واسطه بعضی هاش را مع الواسطه. و به خود قرآن رجوع میکنیم، خود قرآن میگه بله بعضی هاش با واسطه است. کجا گفته؟ 44 نحل. جالب آلا هردش هم در سوری نحله، آیه 44 رو به نحله. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک. یا سور آیه 7 سوری مبارکه حشر، و ما آتاکم الرسول فخذوه. پس خود قرآن که میگوید من تبیان کل شیئم، یک راهکارش هم داده، گفته بله بعضیش خودم بیان کردم نکردم رسول. درسته؟ وقتی که همین کتاب به اضافه سنت، به اضافه سنت احاله به اطرت هم میده، دوباره میگیم بله اطرت هم هست، اطرت هم در حقیقت ترجمان کتاب و سنت، علم کتاب و سنت را داره، اینم منافاتی نداره که. خب حالا کتاب و سنت و اطرت عقل را هم آدرس میدن. ببینید کتاب و سنتی که همه چیز را بیان کرده است، یکی از اون چیزهایی است که عقل یقینی معتبر است، حجت خداست. ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره حجت باطنه. ببینید پس این عیبی نداره، نفی نمی کنه اون روایات که آقا عقل پس هیچ گونه نقشی در حدی که مثلا در عرض کتاب و سنت باشه، نه خود در عرض قرار داده ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره حجت باطنه، اما ظاهره فالانبیاء والائمه و الانبیاء والرسل والائمه علیهم السلام، و اما الباطنه فالعقول. اون که خارج می شود ظنون است، ظنون حاصل از قیاس و امثال این چیزا استثنا اینا. دقت بفرمایید. پس بنابراین جمعش این شد، تبیینش این شد که ما در مرحله اول به نظر در بدوهم میاد که آقا اون روایات معنیش این است که عقل دیگه نقشی به صورت منبع نداره، فقط میشه نقش ابزاری. اما جمع که میکنیم با این دقتی که عرض کردم، نه این هیچگونه منافاتی با این قضیه نداره. حالا احکامی که عقل بیان میکنه اینم بفرمایید. احسن نگاه کنید، خود حضرت عالی در متن سوالتون جواب رو هم فرمودید، خود شما معتقدید دیگه، این یکی اینا قواعد تفسیر، قواعد اجتهاده که وقتی که ما یک آیه یا یک روایتی داریم، اگر اطلاق داره، اگر عموم داره، ما مکلفیم که به اون ظاهر حجت هست دیگه، به اطلاقش اصل. احتمالات میگویم همه هست، یعنی هرچی شما احتمال عقل نظری یا عمل میگیم هر دو، تفصیلی که نداره که، تخصیصی نداره که. اگر بخواهیم تخصیص و تقیید بزنیم دلیل میخواهد، ولی اگر این کار نکنیم صرف احتمالات را بگیریم، اون وقت دیگه هیچ اطلاق عمومی نخواهیم داشت، یعنی باب اطلاق و باب عموم را ببندیم. اصلا مبنای تفسیر ما و فقه و اجتهاد است ما، چه اهل سنت چه شیعه فرق نمی کنه، اینا قواعد عقلاییه، قواعد مستحضر یا قواعد عقلایی زبانشناسی، همه عقلا قبول دارن. متن یک قانونی اگر چنانچه اطلاق داره، تفسیر قانونیش این است که همه را شامل میشه، مگر اینکه یک مقنن متصل یا منفصل قیدی یا خاص چیزی آورده باشه. برای حضرت عالی که میفرمایید همه را شامل میشه، عقل نظری هست، هر چقدر فقط قیدش میدونید چیه؟ خدا رحمت کند مرحوم آقای مطهری یه این قید را فرموده، میفهمد تفسیرش این است که عقل خودش میگوید ظن به ما هو ظنون به درد نمیخوره. تفسیرش این است که باید علم باشه. اون آیه را هم شاهد میاد که لا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. یه چیزی بگم حالا ذهنتون مغشوش نشه ها، یادمشون افتاد، این بنی صدر که نشناسید، من بنی صدر کذایی، بله این ارشد که من یادم هست یک سخنرانی میکرد در دانشگاه، به نظرم تهران بود، همدان بود، نمیدونم کجا، یه جا جز سخنرانی میکرد، جمعیت خیلی زیادی بود. اون وقت میخواست حالا مثلا خود بده که منم اهل علم هم دین شناسم، میگفتش که اسلام یک دین خیلی مهم نیست، دین دین حرکت است، دین پویایی است، با ایست و ایستادگی سازگار نیست، باید هی رفت. میگفت شاهدش این است که میگوید لا به اصطلاح تقفو، این لا تقفو را لا تقف، خیال میکن لا تقف هست. اگه لا تقف بود معنیش این هست دیگه، ولا تقف یعنی وای نستا برو، میگو اسلام میگه وای نستا برو لا تقف، اما لا تقف میگه نرو اتفاقا. ملاحظه خدای متعال خیلی خدای خوبیه، واقعا آدم های خبیث را یه جاهای راحت رسوا میکنه، آدم های لذات و بدتینت را. که حالا یک کلمه یا آیه شریفه لا تقف ما لیس لک به علم، این میشه قانونش. اگر چنانچه نه علم باشه خب حجیت داره دیگه، چه حضرت عالی باید شاهد بیاورد که نه آقا عقل نظری نیست عملیه، یا عملی نیست نظریه، میگیم هر دو هست. تازه وقتی رجوع میکنیم به تفسیر روایات، حالا میخواید بیشتر توضیح بدم، به سراغ نهج البلاغه، به سراغ کافی، اصول کافی توضیحه، میبینید هم در حوزه عقل نظری هم در حوزه عقل عملی بحث عقل مطرح شده، یعنی تفصیلا هم همینجوره. خب عرض میشه از خدمت میکنه بحث دیگه تمام کردیم، پس بنابراین اینجا جمع‌بندی کردیم تا اینجا مشکلی نیست، الا این که حالا آقایان مطالعه فرمایید آیا میتوانیم نمونه هایی از نقش عقل را، حالا کلیشو گفتیم که بله میتونه، اما حالا کجا چگونه یه نمونه هایی مثال هایی در این باره بیاوریم که روشن بشه که عقل چه کاره است، انشاءالله در جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله.